اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال و عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم جلسه 52 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. آنچنان که بزرگواران مستحضرند، ما به لطف خدا خواندن کتابی را شروع کردیم که 3 جلد دارد، اما نه 3 جلد قطور، 3 جلد تقریبا 180-160 صفحه‌ای که این جلد 1 است. این کتاب بر اساس کتابی به نام مکیال المکارم فی فواید دعاء للحجه صلوات الله و سلامه علیه تنظیم شده. یعنی 2 بزرگوار علاقمند به امام زمان سلام الله علیه، که حالا انشالله ما در روال جلساتمون زمانی لااقل یکی از 2 بزرگوار رو دعوت میکنیم به جلسه و باهاشون گفتگو میکنیم راجع به شکل تدوین این کتاب و خلاصه جریان شکل گیری این کتاب، و ممکنه سوالات علمی هم باشه که ازشون بپرسیم. بر اساس کتاب مکیال المکارم اصلی آمده اند، هم تلخیصی انجام دادند و هم یه خورده با جابجا کردن سرفصل‌ها و عناوین سعی کردن که کتاب را عمومی تر کنند. از یه حالت اختصاصی که افرادی بخواهند مراجعه بکنند یه خورده خارجش کنند. کتاب مکیال رو ما توفیق داریم در جلساتی اکنون مجازی، اولش حضوری بود و دیگه بعد که مجازی شد دیگه با توجه به این که مخاطبانمون عده‌ای از شهرستان خارج کشور هستن دیگه حضوریش نکردیم. هر دارم با هم نمیشد، هم حضوری هم مجازی. خود کتاب مکیال رو ما در روزهای 3 شنبه صبح در حدود بیش از 255 هفته شروع کرده ایم، داریم راجبش صحبت میکنیم، تأمل میکنیم، مباحثه میکنیم و اون ادامه داره. ما هنوز 1 جلد را تمام نکردیم، گرچه در میانش یه مقداری وارد جلد 2 شدیم، ولی همون مقدار جلد 2 را هم اگر اضافه بکنیم و بگذاریم 1 جلدش تمام نشده. کتاب 2 جلدی منتشر شده ترجمهش. این کتاب خلاصه اون و یه خورده تغییر یافته به جهت تنظیمه، و الا اصل کتاب همون مکیال المکارم. خود کتاب نویسندش مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی یا احمد آبادی است. کتابی درباره زندگی نامه ایشون نوشته شده اواخر ماه مبارک رمضان حدود 100 سال قبل به دست بهائیان به شهادت رسیده است. کتاب را به زبان عربی نوشته. این کتاب حدود سال 57-58 به قلم آقای سید مهدی حائری قزوینی اگر اشتباه نکنم ترجمه شده. اخیراً یه جلسه معرفی کتاب و نقد کتابی در فرهنگسرای رسانه بود، منم توفیق داشتم شرکت کردم. همین آقای سید مهدی حائری رو هم دعوت کردن و یه خود ایشون از فرایند ترجمه کتاب گفت، که بعد از اون هم ایشون کتاب‌های دیگری نوشته و تألیف کرده و ترجمه کرده. به هر حال فرد جا افتاده و پیرمرد عالمی است و حالا میتونید از اون جلسه هم یه قطعاتیش در آپارات هست میتونید استفاده کنید، خود ایشون هم مثلا دیده باشید. از مرحوم سید محمد تقی موسوی احمد آبادی هم یک تصویر هست، همون رو رنگیش هم کردن که حالا مثلا یه خود زنده تر شده اون تصویر. مزار ایشون هم در شهر اصفهان است، وسط محله‌ای که همه دارن زندگی میکنن، یعنی مثلا بعضی از خونه ها هم جو بیان بیرون چند قدم بیان میرسن مزار ایشون. ولی به لحاظ نگارشی می نویسن تخت فولاد اصفهان، منتها تخت فولاد خیلی وسیعه، بعدم قسمت های مختلف داره. مال مرحوم احمد آبادی و فکر میکنم دو پسر ایشون که مزارشون یک جاست، یا یه پدر و پسر ایشون، خیلی میانه مثلا یه محلهیه. اینجوری نیست که اگه رفتین آدرس تخت فولاد رو گرفتین مثلا همونجا که رفتین باید پیدا کنین، نه باید بگردین، یه خورده با نقشه هست، ولی یه به اصطلاح محفظه هم داره و تصویرش هست. و کتاب مکیال به دستور امام زمان علیه السلام نوشته شده. دو تا کتابی که به دستور حضرت نوشته شده، یکی مکیال المکارم است، یکی کمال الدین و تمام النعمه. ویژگی و مزیت مکیال المکارم بر کمال الدین در این است که اسم کتاب رو هم خود حضرت فرمودن، و الا هر دو جزء کتاب‌های معتبر شیعی است و دو تا فقیه، فقیه به معنای نه عمامه به سر، فقیه به معنای کسی که در دین عمیق است، کسی که غور در مباحث دینیش میکنه تا بر اثر شبهات و حرفای پراکنده دچار لغزش نشه. توسط دو تا فقیه حدیث شناس نوشته شده. آنچه سلام آنچه روایت است، آیه است، بر چشم ما و سر ما جا داره. اگر جایی حتی یک فقیهی مثل مرحوم احمد آبادی که ما خیلی هم بهشون ارادت داریم، مثل مرحوم شیخ صدوق که خیلی به گردن ما حق داره، از خودش نظری بدهد، برای کسی که فهم دینی داشته باشه قابل بررسیه، میتونه با فهم دینیش تجزیه تحلیل بکنه، بگه این برداشته ایشون این اشکال رو دارد، ممکنه اشکالش وارد بشه، ممکنه اشکالش رد بشود. اما این دو بزرگوار در این دو کتاب عمدتاً روایات را دستبندی و جمع‌آوری کردن، یعنی اینجوری نبوده که ازش بیان بحث فقهی در بیارن یا یه نظری بدن. اما مثلا اگر گفتن ما بر اساس این پنج روایت اینجوری میفهمیم، یه فقیه دیگری، نه یه کرباتی مثلا درس جغرافیا خونده بعدم در یه کشوری مثلا آب و هوای اونجا هم خورده، اصلا آشنایی با روایت نداره، بیاد پیش خودش شروع کنه نظر دادن، نه یه نفری که با دین آشنا باشه، یک آشنایی با دین، بیاد بگه آقا من از این پنج تا روایت اینجوری میفهمم، این ایراد نداره. اما با روایت و آیه ما تعارضی نداریم، ممکنه یه نفری از یه روایتی یه چیزی برداشت بکنه، ما اونو خیلی نپذیریم یا تجزیه تحلیل بکنیم. بنابراین ما با تمام ارادتی که به این دو بزرگوار داریم و این دو کتاب، نمیگیم شیخ صدوق معصومه، نمیگیم مرحوم احمد آبادی معصومه. اگر این دوتا رو اینجوری صحبت کنیم دیگه تکلیف بقیهی که پایین تر از اینا روشنه دیگه. اگه خردمند یه جا بخواد پیش خوش نظر بده، آقای افتاسی میگه آقا چه حرفی شما دادی، به این استدلال غلط است. و ما با این روی کرد در کلاس های دیگمون هم این رو داریم، گاهی اوقات داریم بحث میکنیم، من عرض میکنم میگم آقا این تیکه به نظر من میرسه، این سخن خدا و حدیث ممکنه نباشه، من برداشتم اینجوری توضیح دادم. حالا کتاب درسنامه مکیال که جلد اول شما خوندیم و الان در درس آخرش هستیم چی گفته به ما؟ بزرگواران کتاب رو دارن، باز بفرمایید. من از روی فهرست دارم یه مرور میکنم برای کسانی که بعضی جلسات غیبت داشتن یا دیرتر به ما ملحق شدن ولی منظم ملحق شدن، و یا کسانی که میخوان ببینن ما فرایند جلسه‌مون چی بوده و به کجا میخوان برسیم. فصل اول آشنایی با مؤلف و کتاب او، که ما در اینجا یک کار مشترکی رو به اصطلاح یک کار تکلیفی رو با همدیگه قرار گذاشتیم و اون این بود که این درسنامه آمده در بخش معرفی مؤلف محترم منابع ایشان را که ازش کتاب مکیال را به اصطلاح ایجاد کرده و تألیف کرده معرفی کرد. ما گفتیم هر کسی از حاضران در جلسه به تدریج یکی از این منابع رو انتخاب بکنه و در کلاس توضیح بده. بعضی ها تا حالا این کارو کردن، بقیه هم انشالله در سال جاری اگه عمری بود انجام میدن. ما دیگه در قسمت آشنایی با مؤلف جز این که یه مقداری شرمنده امام زمان باشیم که واقعا یه نفری از بعضی از ماها جوانتر حدود 47-48 سال مرحوم احمد آبادی بیشتر عمر نکرده، اینقدر عمر با برکتی داشته باشیم، ما برای حضرت به اصطلاح یه دونه حرکت عادی هم نکرده باشیم، بعد یه دونه مثلا شربت ریخته باشیم بگیم یا صاحب از زمان دیگه ما کارمونو کردیم برای شما، حالا دیگه نوبت شماست که مریضامون رو شفا بدین، نمیدونم امواتمون رو زنده بکنین، موهای سرمون روش پیدا کنین، دیگه همونجوری بخوام به حضرت سفارش بدیم. او یه شربت ریختی برای امام زمان، کاری نکرد. مرحوم احمد آبادی ها الگو هن برای ما که به حضرت خدمت کردن و اثرات معنویشون هم باقی است رحمت الله علیه. فصل دوم کلیاتی در شناخت امام زمان و دعای برای آن حضرت. میگه که شناخت امام زمان چگونه است، ما از چه راههایی حضرت را میشناسیم، و خیلی درس نه درس مهمی است که در واقع بخش دوم کتاب مکیال هست تو کتاب اصلی، که آقا حقوق امام زمان بر ما چیست. امام زمان خیلی حق بر ما داره، نه اینکه بگیم مثلا حضرت به ما الف با یاد دادن. ما گاهی اوقات اگر ادب دینی داشته باشیم نسبت به کسانی که الف با به ما یاد دادن باید قدردان باشیم، ولی الف با یاد دادن کجا؟ حق واسطه نعمت بودن، حق ولایت الهی، حق عالم بر متعلق، اینا کجا؟ حق حیات، حق زندگی. بعد از این آمد فصل سوم اوقات و حالات تأکید شده برای دعا و چگونگی دعا برای امام زمان، که اینجا گرچه ما با هم خواندیم و مرور کردیم و مطالعاتی داشتیم اما بخشش عملیه، یعنی وقتی نگاه میکنیم اینیم در درس مثلا 11 حضرات معصومین علیهم السلام در قنوتهای نمازشون برای امام زمان دعا کردن، اگر ما اون قنوتها رو هم دست نگرفتیم لااقل اینه که در قنوتهامون همیشه دعای اللهم کن ولیک، اللهم اصلح، دعای اللهم عجل ولیک الفرج رو بخونیم، لااقل نشینه دیگه، یعنی ما اقتدا بکنیم به اهل بیت علیهم السلام. یا اگر دیدیم در درس 10 فرمودن صبح و شام برای امام زمان دعا میکردن اوقات و حالات مختلف، من هم خودم رو مقید کنم دم نماز صبح اللهم عجل ولیک الفرج، موقع خواب اللهم عجل ولیک الفرج، موقع غروب اللهم عجل ولیک الفرج، تو مهمونی نشستیم کاری نداریم کسی الان بارم صحبت نمی کنه، اللهم عجل ولیک الفرج میگم، صلوات برای سلامتی امام زمان میخوانم، دارم تو مسیر میرم، اونایی که مسیرهای طولانی میرن و پشت فرمونن و تو مترون و تو مسیر دارم کار خانه میکنم، همیشه هم لازم میرم تسبیح داشته باشه، ولی مثلا گاهی تسبیح آدم رو یادآور میشود از اینجا تا مقر بعدی که میخوام وایسیم مثلا صلوات برای سلامتی امام زمان، ثوابش هدیه میکنم به بیبی خدیجه سلام الله علیها. از اونجا تا محل بعدی صلوات برای سلامتی امام زمان، ثواب شهدیه میکنم به جناب فاطمه بنت حسن مادر امیرالمومنین علیه السلام. از اونجا تا محل بعدی مادر امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، حضرت صدیقه سلام الله علیهما. از اونجا به محل بعدی مادر حضرت امام زین العابدین بی بی شهبانو سلام الله علیها. همینجوری برای مادران ائمه صلوات میفرستم برای سلامتی امام زمان، ثوابشان هدیه میکنم به اون بزرگواران. پس این فصل سوم فصل عملی شدنه، برای اینکه ما در زندگی باید اینا رو به کار ببریم. مثلا در درس 13 چه زمانهایی دعا بکنیم، روزهای مختلف، که ماه مبارک به یه عبارتی علاوه بر این که بهار قرآن بود، بهار دعای بر فرج امام زمان هم بود، دعای برای سلامتی امام زمان هم بهارش در ماه مبارک رمضان است. چه وقتهایی در درس 14، چه مکانهایی در درس 15. در درس 16 رسیدیم به این که یه آدابی دارد دعا کردن، که اگر ما اون آداب رو رعایت بکنیم دعا را به کمال نزدیکتر میکنیم. نمیگیم دعایی که اون آداب رو ندارد بی ارزشه، نه، بله آدم با وضو باشه دعا بکنه بهتره، اما نمیشه بی وضو باشه آدم دعا کنه. چرا؟ اگر یه روزی شنیدید یکی بغل گوشتون گفت حالا که وضو نداری برای سلامتی امام زمان صلوات نفرست، شما نگاش بکنید یا نگاش نکنید خودش ایتون، چه ببینیدش چه نبینیدش خودش ایتون. ولی چی؟ قصد بی احترامی و عزت که ندارم، حالا وضو ندارم، پاک نیست. بله یه موقع یه آیه قرآنی رو فرمودن در یه حالتی نخونید، بله امر فقهیه، ولی کجا فرموده؟ بله بهتر است. من توجه ندارم، ولی یه آدمی هستم که عادت کردم به این که وقتی میخوام نفس عمیقی بکشم یا یک آهی بکشم نام یکی از اهل بیت رو ببرم. بعضی هستن اینجوری، هم یا امیرالمومنین یا صاحب الزمان یا ابا عبدالله. خب این ممکنه عادت هم کرده باشه، عادت خوبه. مگه اگه که عادت کرده باشه، بلا نسبت این مثال، اگه که عادت کرده باشه مسواک بزنه بده. بعضی ها برخورد خواهند کرد با کسانی که میگن آقا چه عادتی وقتی از شناخت نباشه. همون پدر یا همون مادر بچه‌شو در 5 سالگی گاهی اوقات توبیخ و تنبیه میکنه برای اینکه مسواک نزدی. میگه آقا شما معرفت نیکوی راجع به دندان و مراقبت از دندان به بچه‌تون آموزش داده اید که حالا ازش توقع مسواک زدن دارید. به مسواک که میرسه، من از این مثال استفاده کردم و تو جلسه تربیت، به مسواک که میرسه همه به مادر میگم شما بالاترین تنشتون با بچه در چیه؟ میگه درس و مسواک. ولی بچه 5 سال تکلیف شد، نه نماز بخونه، روزه بگیره. اینا اگر کسی برگرد بگه من با معرفت و توجه و اینا، بعضی شرفای شیطانی، بعضی شما رو جهله. بچه مگه معرفت نسبت بهداشت دهان دندان داره؟ تازه اون معرفتی که باباش فکر میکنه داره، اونم تازه معرفت نیست. باباش مثلا به خاطر پولش، یا مادرش به خاطر اینکه نگن دندان بچه تون زرد شد، چه معرفت داره؟ به امام زمان سلام الله علیه، نه آقا با معرفت باید حتما باشه. میگوید اگر این آداب رو رعایت بکنید دعا به کمال نزدیک میشه. حالا اگر کسی تونست رعایت کنه، هر چقدر توانست رعایت کنه بهتره، ولی نباید اینا ما رو از توفیقاتش باز داره. بعضی ها هستن باز برای بزرگترهایی که یه از چه حرفایی ممکنه، مثلا یه مادر بزرگی پدر بزرگی میگه مادر من دیگه چشم نمیده قرآن بخونم، خب شما فقط قل هو الله بخون، کار عجبه رو خلو کن قرآن دیگه، حال شما سوره انعام نخون، قل هو الله بخون. اگرم یه زمانی یه خانم انصاری هایی، یه خانم اشرف الحاجیه هایی پیدا شدن. حاج خانم ها شنیدن اسم این دو بزرگوار یا نه؟ خانم انصاری، خانم اشرف الحاجیه، شنیدین؟ نشون میده آقای مهریزاده خانوش از خلاصه یک خانواده اصیل مذهبی پیدا کرده. یه همچین خانوم های یه زمانی که اصلا مرحومه شیرازی یه زمانی که اصلا خانوم ها اهل برو و بیا و درس و اینا نبودن، اینا جلسات خانوم هایی داشتن تربیت میکردن، تربیت میکردن. تو جلسه خانوم انصاری مثلا مادر من یا دیگران اینا سوره انعام حفظ کردن، دعای کمیل حفظ کردن. سوره انعام خیلی سوره بلندی، حفظ میکردن. و یه همچین بزرگوارانی اون زمانها کار میکردن و تربیت میکردن و هنوز که هنوزه، هنوز که هنوزه، حالا ممکنه تو شهرستان هم بوده باشه چنین افرادی، ماها کمتر بشناسیم، ولی گاهی اوقات آدم یهو دو نفر همدیگر میبینن میگه شما کجا بودی؟ میگه من شاگرد خانم انصاری بودم، من شاگرد خانم کاتوزیان بودم، من تو جلسات خانم فلان بودم. اون زمانی که هیچ خبری نبود. همین مرحومه شیرازی، من حالا یه نکته های راجبشون یه وقتایی نوشتم، زمانی ایشون درس میداده است و به نظر میرسه که مجتهده بوده است که خانوم ها بعضیشون الفبای خواندن بلد نبودن و اینا جلسات درس داشتن برای نسل مادران شیعه و خودشون مهذب بودن. همین الان هم هستن، حالا من میخوام از حاضران خیلی اسمی نبرم. پس اگر یه نفری برگرده بگه آقا من سوادم نمیرسه، خب شما بگه اللهم عجل ولی کفر، چون سلواتو که دیگه بلدی دیگه، لازم نیست دعای فلان ترک بخونی. ولی هر چقدر آدم توجه به امام زمان داشته باشه، یعنی دیگه ساده تر از سلوات که نیست، با عجل فرج آمش با بلن عدا آمش، مهم اون توجه هست. حالا من در ابتدای آداب دعا چیکار کنم بهتره؟ این مقدمه لازمه برای اینکه خواندن آداب دعا ما را از دعا نندازه. کتاب راجع به آداب نماز بخونید، ولی کتاب آداب نماز یه جوری نکنید شما بگید خب این که ما میخونیم که دیگه نماز نیست، الله کلن که نه بابا، این نمازه، ولی بخواد به کمال برسه بله این مراتب هم طی کنه. یه کتاب خوبی هست معرفی کردم توی سایت به نام تا بلندای معرفت، اگر اشتباه نکنم، نماز تا بلندای معرفت، اثر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه که ترجمه شده، دو تا هم ترجمه داره مال نشر آفاقی، یه دونه خلاصش هم آقای محمد بیابانی اسکویی، ایشون هم یه خلاصه‌ای کرده به نام مثلا نماز تقرب الله، یه همچین چیزی. هر دو کتاب خوندنیه، اون کتاب مرحوم میرزا مهدی هم متن روایاتش هست هم ترجمه هست، این کتاب آقای بیابانی نه فقط فارسیه، هر دوشو میشه خون که این خلاصه اونه تقریبا. ما اگر نماز رو به آدابش توجه بکنیم خب خیلی کار رو باید بکنیم، ولی اگر به آدابش توجه نکنیم هم نماز باید بکنیم دیگه. اگر یه نفر گفتش من مثلا حالا وضو ندارم، نه وضو آدابش نیست، آداب نماز نیست، واجب نماز، ولی اینکه حالا شما آدابشو بعضیشو بلد نباشی، خب هم دو صورت بلد باشی. حدیث خانم اگر میخواد توی مقام تبلیغ و دعوت نسبت به نماز یه وقت با دوستایی صحبت بکنه، باید اول رو اصل نماز و واجبات نماز تکیه بکنه، بعد بره سراغ مستحباتی که ممکنه بعضی دوست داشته باشه انجام بدن، بعضی دوست نداشته باشه انجام بدن. اگر ایشالله معلم شد، بچه ها رو به اصل نماز توجه بده، واجبات نماز رو بهشون گوشزد بکنه، مستحبات رو اول ردیف نکنه که اینا فکر کنن اگه مستحبات رو انجام ندن دیگه نمازشون مثلا بی خوده. گرچه بعضی از مستحبات نماز انقدر مهم است که در برخی از رساله ها و فرمایشات صاحب رساله ها اینا واجب به نظر می آمده، مثل نه مثل اقامه نماز، اقامه از آن اقامه تو بعضی از رساله های متقدمین اقامه گفتن برای نماز واجب بود. انقدر این مستحب نماز مورد توجه روایات بوده که اینا برداشتشون از روایات بوده که واجبه. و خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، حالا من خودم خیلی آدم با توفیق نیستم، ولی وقتی وای میستیم توی جمع هایی که افراد مثلا میاد دارن نماز میخونن، این تقید رو در بزرگترها و پیرمردها و حتی آقای خانم های بزرگتر آدم میبینه. اصلا میگه میخواد بره سر نماز، اقامه رو جز نماز حساب میکنه، اقامه میگه نمازشون میکنه به نماز از شما. همینطور تو حرم امام رضا علیه السلام توجه بکنید، حتی اینایی که مثلا بعضیشون عرب هستند بعضیشون پاکستانی هستند، مسناشون نماز رو با اقامه میکنه. حالا تو قسمت زمنه من خیلی نمیدونم، ما معمولا تو قسمت آقایونه معمولا. پس با این مقدمه ما رسیدیم به درس 16. این که خانم دلشاد پرسیدن آقا وارد جلد دوم نمیشویم، گفتم بابا جلد اول من تموم نشده، تازه من برای جلسه بعد تکلیفم دارم از جلد اول. تکلیفم همینجا بگم، ما انشالله برای جلسه بعد از بزرگواران غیر از اون آزمون کتبی کتاب جلسه اینها، اونو الان کاری نداریم راجعش صحبت نمیکنم، همینجور به گوششون خورده باشه. ما جلسه بعد میخوام خواهش کنیم که بزرگواران هر کدوم یک قسمت از کتاب را که براشون یا خیلی جالب بوده یا خیلی مهم بوده یا خیلی مؤثر بوده انتخاب کنن تو جلسه بخونن. قد یه پاراگراف، کار سختی هم نیست، ولی اونایی که کتاب رو ورق زده باشن به یه همچه قسمت هایش بر میخورن. توجه دارید این اصلا ربطی به اون آزمون کتبی پایان جلد اول نداره ها، اونو اصلا بهش هم جوری اشاره کرد، این یه چیز غیر از اون. بله؟ نه نه آزمون هفته دیگه نیست، هم اشاره کردیم که همجور گوشه ذهنتون باشه یهو غافلگیر نشه. البته خود کتاب هر درسش سوالاتی داره، بعد خود کتاب هم در صفحه 181 یک آزمون پایانی داره که آزمون پایانیش هم میشود مثلا مورد تأمل قرار بگیره. ولی به هر حال شما حالا فعلا این قسمت اول رو آقای مهندس نصرالله‌ای به من یادآوری بکنن که در طول هفته توی گروه کلاس بگذارم که هر جلسه بعد همه با اون تیکه انتخاب شده تشریف بیارن و بخوانن. فرمایشی؟ خب دعاهای مهدوی به زبان مادری، اولی مقدمه شما آقای مهندس فرجی بخونی در نکته چهارم.
در نکته چهارم بیان برای وجود شهید امام عصر علیه السلام خوب است که به دعاهای مقصود مراجعه شود، اما از آنجا که هر دوستی برای دوست و عزیز خود به هر شکل میتواند دعا کند، دوست را لازم نیست خود را دعاهای مقصود محدود کند و دوست خود را از دعاهای دیگر محروم سازد. اینک برخی دعاها از این قبیل به عنوان نمونه ذکر میشود.
خب من این دعاها رو که خوندم که این قاعدتاً به قلم آقای رضوی یا آقای طالعی است، توش یه نکته هایی به نظرم رسید که آموزنده است. در چه جهت؟ در جهت نوع دعا کردن. ببینید با همین مقدمه میگه آقا دعای معصوم، دعای بیان شده از سمت معصوم سلام الله علیه، این ارزش خودشو داره، این که شکی درش نیست. دعای مدد صادره از کیست؟ امام صادق علیه السلام. اون میشه به دعای معصوم. اگه قسمتایی از اونم بخونیم خوبه. لازم ندارم حتما همه دعای کاملم دعای مدبرم بتونه بخونم. یه بخشی هم بخونیم خوب. اصلا زیارت وارث یه بخشی از زیارت مطلقه امام حسینه که چون فرازهای خاصی داشته است به تدریج در کتب دعایی اینو جدا کردن به نام زیارت وارث. ولی زیارت وارث جزء یکی از زیارت‌های طولانی تر از زیارت وارث امام حسین علیه السلام. یعنی اینا میشود یه قسمتیش را خواند. حالا اون دیگه توی کتب عدیه گاهی جداگانه ذکر شده زیارت وارث. اما حالا من الان میخوام دعاهایی کنم به بعضی از وجوهی که خوب آدم دعا بکنه توجه ندارم. به همین زبان ساده خودم ها متن دعای عربی هم ممکن نفهمم. حالا میخوام دعا کنم چه دعای خوبی انجام بدم؟ آقای دمیرچی میخواد یه دعایی برای امام زمان سلام الله علیه بکنه. خب فکر میکنم یه خدا امام زمان فرجشون برسون، حضرت به سلامت بدار. بعد یهو میگه خب دیگه چه دعایی بکنم؟ الانم مثلا کتاب دعا یادم دستم نیست یا نمیخوام برم الان سراغ اون. دعاهای فارسی که میشه به زبان خودمون انجام بدیم و نکته هایی دارن، اون نکته ها رو میخوام زیرش خط بکشیم که یه خود تو ذهنمون بمانه. حالا سه تا دعا بخونیم، اونایش که نکته ای داره من عرض میکنم. آقای مهندس ادامه بدیم.
خداوندا هر که در هر جای عالم
اولیش
خداوندا با ظهور ولیت برای تمامی اولیایت و تمامی مردان و زنان مؤمن فرج و گشایش برسان. خداوندا هر که در هر جای عالم برای تعجیل فرج مولای من دعا میکند دعایش را مستجاب کن. خدایا آمینگوی بر دعای در تعجیل فرج را توفیق بیشتر خدمتگذاری به آستان امام عصر علیه السلام کرامت فرما و ما را نیز از آمینگویان بر دعای تعجیل فرج قرار بده و موانع ظهور را هر چه زودتر برطرف فرما.
الهی خب نکته های این دعاها چی بود؟ آقا شما گاهی دعا میکنید برای کسانی که دارن برای امام زمان دعا میکنن، خودش نصرت امام زمانه دیگه. یعنی من حواسم باشه برای کسانی که دعاگوی امام زمانه هر جای عالم برای اینا دعا کنن. ببینید اگر امروز شما صدقه بدهید برای سلامتی امام زمان و سلامتی دعاگویان بر فرج امام زمان، یعنی از 10 نفر 50 نفر 1000 نفری که ممکنه براشون در این هفته یه اتفاقی بیفته، خدای نکرده دستشون بشکنه پاشون بشکنه، اینا مجبورشن برن بیمارستان و استراحتشون زیاد شه و تو غافل شن از دعای بر فرج حضرت، شما صدقه دادی اینا دوچار اون مشکل نمیشون، همچنان دعاگوی بر فرج. اینم نوعی نصرت امام زمان است. یعنی اینی که نوشته در هر جای عالم برای تعجیل فرج مولا دعا میکنند، هر که در هر جای عالم، این زیرش خط کشیدن میخواد، هر که در هر جای عالم، فکر نکنیم فقط امام زمانی ها تو شهر مانا، بعضی شهرها هستن امام زمانی بیشتر از اینجا هم داره. یکی از این بزرگواران که در کلاس های مکیال شرکت میکنن، ایشون ساکن احساء عربستان بود. چه اعتقادهای خوبی داشتن اینا، اعتقادهای حسابی ها. یه خانم دیگه هست فایلای جلسات مکیال رو گوش میدن با مادرشون و اینا، استرالیا. من چند بار به ایشون گفتم واقعا با این همه سالی که شما داری اونجا زندگی میکنی این اعتقاده واقعا ستودنیه. یعنی گاه یه سوالایی میپرسه دانشجوی رشته الهیات ارشد تو دانشگاه اینجا، به عقلش این سوال نمیرسه، نه از پیچیدگی ها نه از معرفتی بودن اون سواله. اینا همه جای عالم هستن. برای امام زمان، سلامتی امام زمان، هر روز دعا میکنه. این خانومی که در احسا بوده هر روز یه سری برنامه ها برای سلامتی و فرج امام زمان داره، از دعا، از قرآن. عجیب عجیب. حالا اگه براش مشکلی پیش بیاد که نتونه دعا بکنه، پس من برای هر کس هر جای عالم هستم، و این یک قوت قلبی است برای اینکه ان شاء الله دعاها به اثر و به ثمر برسه. نکته ای که باز در اینجا داره این است که هرچه اینو چون مفصل قدیم راجبی صحبت کردم خیلی نمیپردازم، فقط اشاره میکنم، هرچه مشکل دیدی، گرفتاری دیدی، ظلم دیدی، اللهم عجل ولیک الفرج. اون دوتا نادونی که مثلا اون بند خدا پاکبان و اخیرن مثلا لگد زده بودن و یه خورده خبرش پخش شده بود، این ظلمه. ما نمیگیم اونا بیدین لا مذهب بهایی چی بودن که، نه، ولی ظلمه. اینو دیدی، پسرمو، پسر خاله، دخترمو، دخترمه، اینو که میبینه خیلی که غیرتش به جوش بیاد میگه عجب آدمای بیب هستن. حالا هر چی میخواد بگی، شما که میگه اللهم عجل ولیک الفرج، جامعه زمان باشه یه همچی ظلمایی نمیشه. از این چیزای جزئی گرفته تا این کشتارهای عظیمی که در دنیا و در زمانه ما داره صورت میگیره، نسبت به همگان، خصوصا منتسبان به پیغمبر اکرم و از میان اونها خصوصا منتسبان به امیرالمومنین. همین افغانستان، پاکستان خیلی سرصداش در نمیاد، چجوری شیعیان رو محاصره میکنن، چجوری در محاصره نگه میدارن، چجوری مرداشون رو میکشن. خلاصه این ور هم خبراییست غیر از آن اتفاقایی که تو سوریه میفته و اصلا توی مجامع بین المللی کسی بهش توجه نمی کنه. حالا باز توی فلسطین رو یه توجهی کردن، البته به چه درد میخوره توجهشون، بچه های مردم، زن و مرد اینجوری به خاک و خون کشیده شدن، جنازه هاشون هم در نمیاد. یعنی بیانیه می نویسن که بله حالا بعدم بریم بررسی کنیم، حالا تازه بعدن اگه محکوم بکنن، آخرش هم محکوم نمیکنن، دوباره یکی به تو اصلا به درد نمیخوره. این دنیای دور از امام زمان همینه، دنیای دور از امام زمان همینه. وقتی صدای ظلم به گوشت میرسد، اگر میتونی کاری انجام بدی خب انجام بده، ولی واقعا الان ما برای این افغانستان، برای پاکستان چیکار میتونیم بکنیم؟ این جیش و ظلم و نمیدونم داعش و همین اسمای مزخرفی که دارن، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ هم اگه بتونیم جون خودمون و این بچه شیعه های این مملکت شیعه رو، خلاصه یه سری جوان ها حفظ بکنن، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بهشون یه دونه متلک بندازی، ده تا کار چیستر. ولی واقعا راهش دعای بر فرج امام زمان. نمیگم اگه کسی میتونه کاری انجام بده انجام نده، ولی ما که نمیتونیم، لااقل تو اون موقعیتش نیست. پس من در برابر هر ظلمی، حالا اگه بخوام یک گریز بزنم، میگم ظلم به نفسی هم که میبینم باید بگم اللهم عجل ولیک الفرج. این دختر و پسری که نمازش رو نمیخواند و داره خودش رو دستی دستی جهنمی میکنه، این ظلمه. دلت میسوزه، موقعیت امر معروف و نهی از منکر نیست، موقعیتی نیست که بتونی بهش تذکر بدی، یادش بدی، بگو اللهم عجل ولیک الفرج. میبینی یه عده ای را در تبلیغات، حالا بعضی هاشم بازیه، تبلیغه، نمیخوام بگیم همش درسته، میبینی اینجوری دارن خلاصه از دین خدا دور میکنن، از معنویت، بگو اللهم عجل ولیک الفرج. کلاهبرداری میبینی، بگو اللهم عجل ولیک الفرج. میتونی کاری بکنی، برو انجام بده. ولی اگر نمیتوانی، به ظهور امام زمان این گشایش ها حاصل میشود و این رفع ظلم ها میشود. اینه که میگیم این جلسات و کلاس ها باید بیاد تو زندگیمون، نه اینکه توی تقویم نوشته بشه بره تو کمد. بعضی ها جلسه رفتن، کلاس رفتن، نمیدونم یه درسی خواندن، اینا جزء فیگور زندگیشونه، نعوذ بالله. ما دیگران رو متهم نمی کنیم، میخوام بگیم ما اینجوری نشیم. آقای نصراللهی که در جلسه آمده است باید زندگیش متفاوت از آقای نصراللهی باشد که نیامده. این تفاوت در گام به گام زندگیش باشه، از انتخاب همسر و از انتخاب شغل و از انتخاب کار. و تو انتخاب شغل گاهی اوقات بعضی از جوان ها یه شغلایی انتخاب میکنن که این شغل رو امام زمان دوست نداره، این کار امام زمان دوست نداره، این درآمد رو امام زمان دوست نداره. خب اگه من اومدم کلاس مکیال، خواهش میکنم، من اومدم کلاس مکیال، باید این تفاوت را در زندگیم ایجاد کنم. نمونه اینا در حد یک دانشی، در حد یک یاد داشته. خب این کتابم تیک خورد، ده ها کتاب تیک خورد، خب بعدش خردمند آدم شد، تغییر کرد، به امیرالمومنین توجه پیدا کرد واقعا، یا نه داره زندگی خودشو میکنه. خوشحاله که این دوتا کتاب هم من خونده. سه تا قسمت بعدی رو آقای مهندس نصراللهی بفرمایید.
خداوند را موجبات تسهیل در ظهور را فراهم گردان. خدایا گناهانی که از ما سرزده و به سبب تأخیر فرج شده بر ما ببخش. بارالها تا پایان عمرمان ما را از ارتکاب گناهانی که ظهور را ولو به ثانیه‌ای به تأخیر می‌اندازد باز دار. خداوند را به برکت ظهور امام عصر علیه السلام دست ستمگران را از سر همه مؤمنین کوتاه کن و پرچم عدالت را در سراسر زمین به احتضار درآور.
به احتضار. ببینید این قسمت آخر خب با اون توضیحات که من دادم همسوست. قسمت قبلش یه نکته خیلی جالبی داره. اینو من خیلی سال پیش از مرحوم آقای خبازیان یاد گرفتم. مرحوم آقای خبازیان زاده ابتدای منبرش سه تا دعا میکرد. یکی از دعاهاش این بود، میگفتش که جوان بود ایشون توی سانحه هوایی به رحمت خدا رفت، سال 70 و چند. ایشون میگفت خدایا موانع ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست برطرف کن. یکی از سه تا دعای اول منبرش بود. موانع ظهور امام زمان شما نمیتونه، هرچه هست. به درک واصل شدن مثلا اون عبدالله عالم دارم چیه نمیتونه، به درک واصل شدن یه دشمن دیگر امیرالمومنین نمیدون، به دنیا آمدن یه کسی است، این باید به دنیا بیاد از اسبابی که خدا تقدیر کرده نمیدون، زیر و رو شدن یک منطقه است نمیدون، گرسنه شدن یک عده است نمیدون، سیر شدن یک عده است نمیدون. واقعا نمیدونیم، ما نمیخوایم خطاهای دیگران را پای خدا بنویسیم، ولی میخوایم بگیم شاید یکی از اسباب ظهور امام زمان این باشه که یک منطقه ای در دنیا خیلی دچار گرفتاری بشه، خیلی بهش فشار بیاد، واقعا به سوی امام زمان پناه ببره، خدا امر ظهور حضرت رو امضا کنه. نمیدونیم. گاهی اوقات بعضی از اینا، این که فرمودن موجبات تسریع، هرچی موجب تسریع ظهور می شود. حالا یه زبان حالی هست، من دیدم گاهی ممکنه بعضی بگن، مثلا میگن آقا این شعره هست، نکند منتظر رفتن مایی آقا. من این رو تعبیر میکنم، میگم اگر یکی از اسباب ظهور امام زمان این است که خردمند برود برود، زودتر برود. ظهور امام زمان مهم است. یکی از اسباب ظهور حضرت اینه که مثلا یه عده‌ای دچار فلان گرفتاری بشن، امام زمان بیاد مانع همه گرفتاری ها ستم ها میشود. شاید تقدیر خدا بر این باشه، ما نمیدونیم، هیچ هم تعیین نمیکنه، نمیگه حتما باید چیزای بد باشه. به جای خودش هم دعا میکنیم انشاءالله بدون هیچ مقدمه ای ظهور امام زمان میسر بشه. ما منتظر سفیانی و ظلم های سفیانی نیستیم. امام زمان اراده کند همین امروز به لطف خود خدای متعال تو همین جلسه صدای امام زمان سلام الله علیه رو بشنویم. ما این رو دور نمیدانیم از لطف خدای متعال، مثلا به این امید بلند شدیم، به این امید چشممون رو باز کردیم، به این امید نفس میکشیم، به این امید زندگی میکنیم. اما اسباب ظهور امام زمان هر چی از خدای خودت فراهم کن. ببین پس من تعیین تکلیف بر خدا نمی کنم، ولی این دعا رو حواسم نبوده. عرضم اینه. نکته بعدی این که گاهی گناهان موجب تأخیر می شود. این در روایت هست. ماجرای گرفتاری فکر می کنم 400 ساله قوم بنی اسرائیل روایتش این است که عرض میکنم، حالا اگر عددشو کم و زیاد میگم اون عددو قابل سرچه، که بعد خدا به واسطه یه توبهی که اینا میکنن، زاری که میکنن، صد و چند سال از اون کم میکنه. حالا شما ببینید این گناه چی بوده. نترسینا، آیه قرآن میگوید که جبرئیل آمد به جناب ساره همسر حضرت ابراهیم، گفت که خدا میخواد به شما و ابراهیم فرزندی عنایت کنه. حضرت ابراهیم پیرمرد شده بود، جناب ساره پیرزن شده بود. جناب ساره، آیهش هم دوست داشتین پیدا کنین بخونین، جناب ساره برگشت گفتش که من پیرزن میخوام بچه دار بشم؟ آقا شما آیه رو که پیدا کردین دیدین یه دونه توهین توی این آیه باشه به درگاه ربوبی؟ ابدا. روایت از معصوم سلام الله علیه توقف و تردید کرد در این که خدای متعال چنین اراده‌ای کرده. به جزای این توقفش در اراده خدا 400 سال بچه هاش گرفتار فرعون شد. این عبارت رو دوباره نگاه کنید. خدایا گناهانی که از ما سرزده و سبب تأخیر فرج شده بر ما ببخش. حضرت صادق سلام الله علیه در یه روایتی می‌فرماید اگر شماها گناه کنید و پاک نشید، خدا امر فرج را تا اتمامش به طول می انجامه. یعنی مثلا اون 400 سالی که درباره این قوم گفته شده، همه اون 400 سال اینا مبتلا میموندن. اگر در اون موقعیت توبه نمی کردن که خدا صد و چند سالشو کم کرد براشون. برای همین حضرت میگن در این روایت در ذیل بحث ظهورم طرح شد، حضرت میگن اگر شماها گناهانی که میکنید را ادامه بدید، همین مسیر رو برید، خدا امر ظهور رو تا اونجایی که اراده کرده بوده ادامهش میده. پس اگر من توانستم یک گناهکار، یک بیراه برو، یک بی نماز، یک بی اعتقاد، یک کم اعتقاد رو دستگیری کنم، من از گناهان بیشتری که مانع ظهور امام زمان می شود جلوگیری کردم. ارزش خدمت به اهل بیت اینه. ارزش این که چند ساعت وقت بذاره خانم عافیت طلب دو جلد کتابی به نام اگه اشتباه نکنم پرواز فرشتگان، یکی مربوط به اصطلاح کودکی تا 6 سالگی، یه دونه 6 سالگی تا 18 سالگی، راه‌ها و مهارت‌هایی که برای خلاصه ترغیب و تشویق و تثبیت بچه‌ها نسبت به نماز میتونه انجام بشه، حالا توسط یه گروهی نوشته شده، هیچ کتابی هم که نمیگیم که بی اشتباه بی خلاصه ایراده، بره وقت بذاره این کارو بکنه، بناشو بگذاره برای این که نماز خون درست کنه. نماز خون درست کردن یعنی در مسیر، یعنی در مسیر کاستن معاصی که مانع ظهور میشن. پس اگه به کسی هم میخوام نماز یاد بدم میتونم نیتم رو امام زمانی کنم که فرق داشته باشه بین نمازی که یه نفر از علی آقای فرجی یاد میگیره یا نمازی که از مثلا نمیدونم عبدالرحمن بن سعود یاد میگیره، اون نمازش به درد خودش میخوره. نماز یاد دادن هم میشه امام زمانی، این معنای زندگی با امام زمانه. اگر برای ازدواج دختر یا پسری تلاش میکنم برای اینکه بالاخره نفس است و شهوت است و جامعه است و گناه است و میخوام به گناه نیفته، اگه به گناه بیفته شاید گناه او یکی از موانع ظهور امام زمان باشه. اگه برای جهاز جور کردن کسی تلاش میکنه، یه موقع جهاز جور میکنم خب خوبه، یه موقع جهاز جور میکنم برای اینکه این دوستار امیرالمومنین خوبه، یه موقع جهاز جور میکنم چون این دوستار امیرالمومنینه، چون اگه من الان جور نکنم اینا سر خونه زندگی نرن، خدای نکرده به گناه بیفتن، گناه مانع ظهوره. جهاز جور کردن تا میتونه امام زمانی باشه. چراغ روشن خاموش کردن تن میتونه برای امام زمان باشه. زندگی با امام زمان اون تا بعضیشو برای دمی خود فکر کنه، یاد بگیره، بخونه. پس من از الان به گناه اینجوری نگاه میکنم، بله گناه سقوط هست، تعبیر مهمی هم هست. اخیراً یه کتاب شروع کردم بخوندم، حالا بعدم بهتون معرفی میکنم، دیدم این نویسنده یا مثلا مؤلف این کتابم میگه گناه سقوط است، خوشم اومد. گفتم نه همیست که آدم های دیگه هم چرا که منفهمی میفهمن گناه سقوط است، بله، ولی گناه مانع ظهور هم هست. بارلاها تا پایان عمرمان ما را از ارتکاب گناهانی که ظهور را ولو به ثانیه‌ای به تأخیر میاندازد بازدار. آقای دمیرچی، یکی از خدمتهایی که شما میتونی به دوستانت بکنی، یکی از خدمتهای امام زمانی این است که اونها رو نسبت به گناه آگاه کنی، باز داری و بهشون متذکر بشوی که گناه همین دعای بر فرج تو رو به تأخیر میندازه ها. شما میگه آقا بعضی هاشو اصلا اعتقاد نارم، میگه خب اونو باید یه جور دیگه صحبت کنی، ولی اونی که اعتقاد به امام زمان داره برای نیمه شبا شربت میده ولی معصیت هم میکنه، بگیم معصیت موجب تأخیر در امر ظهور میشه. به چه معنا؟ به این معنایی که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر برنگردید توبه نکنید خدا این امر فرج را به اتمام میرساند، به اون مقداری که خودش میخواسته، 10 میلیون سال بوده یا 10,000 سال بوده، هر چقدر، یا 1,000 سال بوده. این نکته ها ارزش داشت خانم دلشاد که براش وقت بذاریم یا نه؟ اینا نکته هایی که از این دعاها به دست میاد، دعاهای درستی هم هست. اگه اجازه بدین چون نرگس خانم هم ممکنه یه ذره گوش نشن باشه، پذیرایی هم میخوایم انشالله انجام بشه، ما بخش اول جلسه رو به اتمام برسونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.